بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 19 سطر اول. المقصد الثانی فی الجواهر والاعراض و فیه فصول خمسه اربعه منها فی الجواهر و خامس فی الاعراض. در این کتاب همونطور که توجه کردید 6 تا مقصد وجود داشت که ما مقصد اول رو خوندیم. الان میخوایم وارد مقصد ثانی بشیم. با تمام شدن مقصد ثانی، الهیات بالمعنی العام کلام تمام میشه که باید وارد مقصد ثالث بشیم که الهیات بالمعنی الاخص. در مقصد ثانی هم دو بحث داریم، یکی بحث در جواهر، یکی هم بحث در اعراض. در جواهر 4 تا فصل تشکیل میدیم و در اعراض 1 فصل. بحث در جوهر رو که در طی 4 فصل میخواد بیان بشه مقدم میکنیم و بحث در اعراض رو به فصل 5 مؤخر میکنیم. این جلد دومی که میخوام شروع کنیم مشتمل بر 4 فصل جوهره، پس در کل این جلد بحث ما در جواهره. بعد در جلد بعدی به اعراض میپردازیم. همونطور که عرض شد بحث در جواهر مقدم شده بر بحث در اعراض. این سوال مطرحه که چرا جواهر رو مقدم کردن بر اعراض. بعضی ها برعکس عمل کردن، اعراض رو مقدم کردن بر جواهر. درباره کار اونها این سوال میشه که چرا اعراض مقدم شدن بر جواهر. سلام علیکم. باید هر دو رو توضیح بدیم، هم وجه تقدیم جوهر رو و هم وجه تقدیم عرض رو. در وجه تقدیم جوهر گفته شده که در طبیعت جوهر مقدم است بر عرض، زیرا عرض متکی به جوهر است و تا متکا نباشد متکی پیدا نمی شود. پس در طبع و طبیعت و وجود خارجی جوهر مقدمی بر عرضه. کسانی که کتاب نوشتن خواستن که در وضع هم یا در وجود کتبی پیروی کنن از وجود طبعی و خارجی، لذا جوهر رو در بحث مقدم داشتن بر عرض. پس علت تقدیم جوهر بر عرض پیروی کردن از اون نیست که در خارج اتفاق افتاده و در طبیعت. اما کسانی که عرض رو مقدم کردن بر جوهر، اونها سبب کارشون این بوده که بعضی از مباحث جوهر از مباحث عرض استفاده می کند. پس خوب است که ما مباحث عرض رو مقدمتا ذکر کنیم تا کسانی که میخوان وارد بحث جوهر بشند مقدماتی رو که بعضی از دلائل مربوطه به جوهر متوقف بر اون مقدماتا شناخته باشند. برای اینکه خواننده اون کرا که جوهر برش متوقفه قبل از ورود در جوهر بشناسه، مباحث اعراض رو مطرح کردن که مقدمات بحث در جواهر در اعراض آمده. گفتن مخاطب با مقدمات آشنا بشه بعدن وارد بحث در جواهر بشه، و چنین نباشد که ما در بحث جواهر او را حواله بدیم به آینده، بگیم در آینده بحث اعراض رو میکنیم و این مقدمات در آینده اثبات میشن. برای اینکه چنین وضعی پیش نیاد گفتن اول بحث در اعراض رو مطرح میکنیم، بعدا به بحث در جواهر میرسیم. حالا بعد از اینکه دوتا عمل رو توضیح دادیم و سبب هر دو رو هم گفتیم، سوال میشه که کدوم اولاست، کار کدوم یکی از این دوتا بهتره. مرحوم لاهیجی کار خواجه رو که تقدیم جواهر ترجیح میده و دو مرتبه باز وجه دیگری برای تقدیم عرض ذکر میکنه، اون وجه رو معارض قرار میده با وجه که برای تقدیم جوهر هست. قهرن این وجه دوم چون معارضه میکنه ساقط میشه. در وجه اولم تقدیم جوهر رو ترجیح میده، بنابراین تقدیم جوهر بدون معارض باقی میمونه و لذا ترجیح داده میشه. صفحه 19 هستیم، سطر اول. المقصد ثانی از مقاصد ششگانه کتاب فی الجواهر و الاعراض و فیه فصول خمسه، اربعه منها چهار تا از این فصول در جواهر است که تمام این جلد سوم کتاب رو پر کرده و الخامس که در جلد چهارم کتاب شروع میشه فی الاعراض است. و وجه تقدیم مباحث الجواهر علا مباحث الاعراض ظاهرون، وجه یعنی سبب، سبب تقدیم مباحث جوهر بر مباحث عرض روشنه. لتقدم الجوهر طبعا فنا سبب تقدم و وزن، فنا سبب تقدم و وزن، چون جوهر طبعا مقدم است یعنی در وجود خارجی، پس مناسبت دارد با تقدم وضعی یعنی وجود کتبی. اگر در وجود خارجی جوهر مقدمه، خوبه که در وجود کتبی هم جوهر رو مقدم کنیم. در طبیعت جوهر مقدمه، پس در وضع و قرارداد ما هم که داریم کتاب رو وضع میکنیم و مینویسیم، خوبه که جوهر مقدم بشه. و من هم یعنی بعضی متکلمین معنی عکس عکس میکنه، یعنی اول بحث عرض رو مطرح میکنه بعدن بحث جوهر رو. و وجه کار او اینه، نظرن الى انه قد یستدل به احوال بعض الاعراض الى احوال الجواهر، گاهی به احوال بعض اعراض بر احوال بعض جواهر استدلال میشه. اینو بارها عرض کردم که اون چه که کلمه یا جمله‌ای که بعد از ماده دلیل میاد، اگر با به متعدی شده باشه اشاره به دلیله، یا آنچه که یتخذ فی دلیل، اگر با کلمه علا متعدی شده باشه اشاره به مطلوبه یا مدلول. ما در بحث جواهر اونجا که میخوام بعض احوال جواهر رو اثبات کنیم و مطلوبمون اثبات بعض جواهره، بعض احوال جواهره، به احوال بعض اعراض استدلال میکنیم، یعنی احوال بعض اعراض رو دلیل قرار میدیم. میگیم دلیله بر این حکم جوهری اون حکم عرضی است. خب تا حکم عرضی شناخته نشه که نمیتونیم در جوهر دلیل قائم کنیم، پس باید اول حکم عرضی رو بشناسیم بعدن در جوهر دلیل قائم کنیم. اما اگر این کارو نکردیم، یعنی اول حکم عرض رو نشناختیم، ناچاریم در جوهر حواله بدیم به آینده، بگیم که این بحث رو ما در اینجا کردیم، مقدمه دلیل رو هم در عرض اثبات خواهیم کرد. خب این حواله دادن به آینده است. حواله به گذشته اشکال نداره، بگیم قبلا گفتیم، اما حواله به آینده پسندیده نیست. فلا یحتاج الی الحواله، یعنی اگر ما احوال عرض رو مقدماً بحث کنیم، احتیاج نداریم که در بحث جوهر حواله به آینده بدیم و بگیم در آینده این بحث مطرح میشه. مرحوم لاهیجی در بیان ترجیح تقدیم جوهر این چنین میفرماد که هازا ضعیفون، این وجهی که گروه دوم اقامه کردن و بیان کردن ضعیفه، زیرا که مواردی که عرض میتواند مقدمه جوهر باشد و جوهر به مبحث عرضی احتیاج دارد موارد بسیار کمیه. این اولا. ثانیاً در همون مواردم که کمند، ما اون حکمی رو که مقدمه جوهر میشناسیم، احتیاج نیست که یک بحث مفصل اعراض مطرح کنیم برای شناخت اونها. چند تا از احکام جوهر است که متوقف است بر احکام عرض. اولا چند تاست، خیلی زیاد نیست. ثانیا اون احکام عرض هم که مقدمه احکام جوهر هست، جوهر بر اونها مبتنی است، یه احکام شناخته شده است، احتیاج به بحث نداره. لذا جا نداره که ما به خاطر موارد کم، اون هم موارد کم شناخته شده، جا نداره که ما مخالفت کنیم با طبیعت. اگر طبیعت جوهر رو مقدم کرده، ما هم در کتابت جوهر رو مقدم میکنیم. مخالفت با طبیعت در جایی جایز است که ما مشکلی برخورد کنیم، در این بحثی ما مشکلی برخورد نکردیم. در این بحث ما موارد قلیل داریم، اون موارد هم شناخته شده است، حواله نداریم در بحثای جوهرمون. تا مشکل حواله پیش بیاد و بگید که به خاطر این باید مخالفت کنیم با وضع طبیعی، ما با اون چه که در طبیعت مخالفت نمی کنیم، زیرا که احتیاج به مخالفت نداریم. این وجه ترجیح تقدیم جوهر است که مرحوم لاهیجی ذکر کردند. و حاضر یعنی این کلام خصم که اعراض رو مقدماً بحث کرده، این کلامش و این استدلالش ضعیفه به دو دلیل. یک، لأن ذالک قلیل، یعنی مواردی که استدلال می شود به احوال بعض الاعراض علی احوال الجواهر، این موارد کمند. ثانیاً و مع ذالک، یعنی در این قلت، فالقدر المحتاج الیه من ذالک علی وجه یحتاج به ذالک الوجه الیه معلوم و غیر محتاج الی الحواله. فالقدر مبتداست، معلومون خبرش، مراد از محتاجون اله، محتاجون اله یک کلمه است، یعنی در فارسی هم میگیم محتاجون اله، این معناش نمی کنی. مراد از محتاجون اله عرضه، مراد از قدرم عرضه، لذا پرسرش میگه من ذالک. من ذالک بیانه، ذالک هم اشاره داره به احوال عرض یا اشاره داره به خود عرض. خب یعنی مقدار عرضی که محتاجون الی هست، یعنی مقدار مبحث محتاجون الی معلومه. وقتی معلومه دیگه لازم نیست بحث مفصل در عرض رو مطرح کنیم به خاطر معلوم شدن اون موارد. موارد محتاجون الی معلومند، احتیاج نداره که بحث مفصلی کنیم. خب توجه میکنید که ما در مباحث اعراض، مثلا در بحث حرکت که یکی از اعراض، حیثیات مختلف داریم. حرکت رو از جهات گوناگون بحث میکنیم. حرکت تقسیم میشه به قصدی بودن، طبیعی بودن، ارادی بودن. حرکت تقسیم میشه به سریع و بطی. اینا همه حیثیات حرکت هست. حرکت دارای حیث تغییره. این حیثیت ها مختلف میبینید برای حرکت هست. ولی آیا جوهر، بحث در احوال جواهر، مثلا حدوث عالم، احتیاج داره به بحث در تقسیم حرکت؟ احتیاج نداره. فقط احتیاج داره به بحث تغییر در حرکت، که اگر تغییر در عالم هست، حدوث هست. بنابراین ما در بحث عراض به تمام حسیاتش احتیاج نداریم، به تمام وجوهش احتیاج نداریم، به یه وجهی که این حکم جوهری بر اون وجه مترتب احتیاج داریم و اون وجه معلومه. ممکنه مباحث حرکت یه مباحث وسیعی باشه که معلوم نباشه، ولی اون وجه و حیثی که مقدمه یه جوهر است معلوم است. عبارت توجه کنید، قدر محتاجون الهی من الارض، یعنی ارضی که مورد احتیاج است، اونم به وجهی و حیثیتی که یحتاج الجوهر به ذالک الوجه الهی، ضمیر الهی به مقدار برمیگرده، سلام علیکم، به وجه و حیثیتی که جوهر به اون حیثیت احتیاج به اون قدر دارد، احتیاج به اون ارض دارد، این مقدار با این حیثیتش معلوم است. این مقدار با این حیثیت معلومه. ممکنه اصل بحث در حرکت اون ظرافتش مبهم باشه، ولی اون حیثیتی که بحث در حکم جوهری متوقف بر اوس، او معلومه. پس قدری که من الارض محتاج الیه است، به همون وجه محتاج الیه بودنش معلوم است. عبارت معلوم شد، توضیح دادم و ترکیبم کردم. معلوم است و غیر محتاج است به حواله. خب وقتی معلوم بود دیگه احتیاج نداره که حواله بریم به آینده. و ذالک یعنی اون قدر محتاج الیهی که معلوم است در موارد مختلف بیان میشه. ما الان سه تا مثال میزنیم که در این سه مثال حکم جوهری متوقف شده بر بعض احکام عرضی. و توجه میکنید که توقف از همه حیثیات نیست اولا، و اون حیثیتی هم که موقوف علیه معلوم است ثانیا. مثال اولی که میزن همین مثالی که من ازش استفاده کردم، بحث میکنیم در احوال حرکت و سکون که بحث در اعراضه، تا این بحث رو مقدمه قرار بدیم برای حدوث عالم که بحث در جواهره. حدوث عالم حکمی است از حکم جواهر. ما در اثبات این حکم باید از حکمی که برای اعراض استفاده کنیم، یعنی تغییر، یعنی تغییری که حکم حرکت و سکونه. بگیم عالم دارای حرکت و سکونه، هر موجودی که دارای حرکت و سکونه متغیره، پس عالم متغیره. بعد بگیم اگر عالم متغیره چون هر متغیری حادثه، پس عالم هم حادثه. که توجه میکنید ما از تغییر حرکت استفاده میکنیم، یعنی از حرکت که عرض است استفاده میکنیم، اون هم نه از همه حیثیتش بلکه از حیثیت تغییرش. و حیثیت تغییر عالم معلومه دیگه، لازم نیست تو عرض بحث بشه. درسته که بحث میکنیم، ولی خودمون هر روز داریم تغییر جواهر رو مشاهده میکنیم، حرکت جواهر و به دنبال حرکت تغییر جواهر داریم مشاهده میکنیم، پس احتیاج به بحث نیست. و ذالک این که گفتیم موارد کمند اولا، و اون مقدار کم هم معلوم است ثانیا. این ذالک رو به این صورت معنا کرده، میتونید به صورت دیگه معنا کنید. و ذالک یعنی توقف بعض احکام جوهر بر بعض احکام عرض که احوال حرکت است. یا بهتره که این معنای دوم رو که عرض کردم به عبارت دیگه بگیم، بگیم ذالک یعنی مقدمه بودن بعض احکام عرضی برای احکام جوهری مثل احوال حرکت و سکون است که قد یستدل بها علی حدوث الاجسام، مقدمه می شوند و بهشون استدلال میشه بر حدوث اجسام که حکم جوهری است. این یه مثال. مثال بعدی، ما در بحث جواهر احکامی داریم. یکی از احکاممون اینه که جوهر اگر مادی باشد، یعنی جسم باشد، حالا چه جسم فلکی چه جسم عنصری فرق نمی کنه، اگر جسم باشد مرکب از اجزای لایتجزا نمی شود. این یه بحثیست ما در پیش داریم که ابطال جزء لایتجزا نامیده میشه. این حکم جوهریه. این حکم جوهری رو ما با استمداد از یک حکم عرضی استفاده می کنیم. اینطور می گیم مسافتی داریم. خب مسافت، مسافت مثلا جوهریه، مکانیست مثلا. میبینیم که این مکان رو در زمان متناهی طی میکنیم. مسافت مسافتی است که به ظاهر متناهیه، مثلا 1 کیلومتر. این رو در یه زمان متناهی ما طی میکنیم. به همین طی کردن این مسافت متناهی در زمان متناهی استدلال میکنیم که جز لایه تجزا نداریم. زیرا اگر جز لایه تجزا داشتیم، هر جزئی رو ما باید جدا طی میکردیم، چون اجزا بالفعل بودن دیگه، بالقوه که نبودن. اگر جز لایه تجزا داشتیم، جز لایه تجزای بالفعل داشتیم، جز لایه تجزای بالقوه رو که بحث نداریم. ما جزء بالقوه رو قائلیم، جزء بالفعل قائل نیستیم. البته لایه تجزا رو نه بالفعلش قائلیم نه بالقوهش قائلیم، ولی جزء رو، جزء و بالقوهش قائلیم، بالفعلش قائل نیستیم. اگر اجزای بی‌نهایتی که این مسافت از اونها تشکیل شد، از اونها تشکیل شده، اگر اون اجزا بالفعل باشند، ما باید هر جزئی رو جدا طی کنیم. خب بی‌نهایت جزء باید بی‌نهایت طی و بی‌نهایت مثلا قدم برداریم، حالا قدم یا هر چی که اسمشو میذارید، بالاخره باید طی بشه. طی بی نهایت ممکن نیست، اونم تو زمان متناهی. و در حالی که ما میبینیم این مسافت رو در زمان متناهی داریم طی میکنیم، معلوم میشه که اجزای نامتناهی رو طی نکردیم. بله اجزای بالقوه نامتناهی طی شده، ولی اجزایی که ما طی کردیم بالفعل بوده، 1000 متر بوده، 1000 تا قدم برداشتیم یا 2000 تا قدم، حالا هر چقدر که قدمون وسعت داشته، 2000 تا قدم برداشتیم. خب 2000 تا جز درست کردیم و این 2000 تا جز رو طی کردیم، اما دیگه بی نهایت جز نبوده. از این که ما در زمان محدودی مسافت به ظاهر محدود رو طی میکنیم، کشف میکنیم که اجزای این مسافت نامتناهی نیستند. و به این ترتیب جز لایه تجزا یا ترکیب جز از اجزای بی نهایت لایه تجزا رو باطل میکنیم. که توجه میکنید حکم جوهری است، یعنی ابطال ترکیب جسم از اجزای بی نهایت حکم جوهری است، که با استمداد از حکم عرضی یعنی طی مسافت محدود در زمان محدود اثبات میشه. حکم جوهری با استفاده از حکم عرضی اثبات شد. خب حالا این حکم عرضی معلومه دیگه، یعنی مشهوده که ما داریم مسافت، مشهوده که ما داریم مسافت متناهی رو با زمان متناهی طی میکنیم. این یه جز به بحث در اعراض نداره. پس توجه میکنید که حکمی که عرضیست و مقدمه حکم جوهری قرار میگیره، حکمیست معلوم. از اون حیثیتی که میخواد مورد بحث ما قرار بگیره و مورد استفاده ما واقع بشه معلومه. بله اینا رو باید بعدن بحث کنیم، الان فقط به عنوان مثال داریم بحث میکنیم. چطوری ما ثابت میکنیم که این جز لایتجزا نیست؟ این البته باید عرض میکنم بحثش بیاد. ما الان ثابت کردیم با این بیان که اجزای بالفعل نداریم. اجزای بالفعل اگر داشته باشیم، خصم ما میگه این اجزای لایتناها هست، میگه این اجزای لایتجزا هست. ما وقتی که کلام او را رد میکنیم، جزء لایتجزا هم رد میشه، چون او جزئی رو که معتقده جزء لایتجزا هست. ما اگر اجزای بالفعل بی نهایت درست کنیم، اجزای بالفعل لایتجزا درست میکنیم. وقتی این اجزا رد بشن، اجزای لایتجزا رد میشه. حالا ما برای لایتجزا بودنش از این دلیل استفاده نمی کنیم، ولی از ترکیب جسم از اجزای لایتجزا داریم، برای نفی ترکیب جسم از اجزای لایتجزا داریم استفاده می کنیم. بله برای لایتجزا بودن از این دلیل استفاده نمی کنیم، ولی برای نفی ترکیب از اجزای لایتجزا داریم استفاده می کنیم، که توضیح دادن معلوم شد. خود لایتجزا بودن دلیل دیگه داره، اما این که این جسم مرکب از اجزای لایتجزای بی‌نهایت، این رو الان داریم رد میکنیم. بله. اصلا به طور کلی وقتی ما داریم رد اینطوری میگیم، نمیگیم عدم تجزی، عدم امکان تجزی جزء رو رد میکنیم، میگیم ترکیب جسم از اجزای لایتجزا رو رد میکنیم. حالا اون اجزا لایتجزانی یا لایتجزانیستن، ما فعلا داریم لایتجزا رو رد میکنیم و بیان نمیکنیم چرا لایتجزانیستن و چقدر المسافت المتناهیه فی زمان متناهین که المستدل به، استدلال میشود به این امر بر عدم ترکب مسافت من الاجزاء التي لا يتجزا، که ثابت میکنیم مسافت ما که جوهره از اجزاء لا يتجزا تشکیل نشده. حالا شما بفرمایید از اجزای بالفعل ترکیب نشده، منتها این اجزای بالفعل رو گفتن لا يتجزا است، ما به جای اینکه بگیم اجزای بالفعل میگیم اجزای لا يتجزا. سومین مثال، وقتی میخوام جسم رو تعریف کنیم اینطور میگیم جسم عبارت است از چیزی که دارای ابعاد ثلاثه باشد، ابعاد ثلاثه‌ای که همدیگر رو چنان قطع کرده باشند که از تقاطعشون زوایای قائمه درست شده باشه. اینطوری تعریف میکنیم جسم دیگه، ابعادی که همدیگر رو چنان قطع کرده باشند که از تقاطعشون زوایای قائمه درست بشه. خب در این تعریف ما احتیاج داریم به شناخت ابعاد، یعنی بعد رو باید بشناسیم، زاویه رو باید بشناسیم، زاویه قائمه رو باید بشناسیم، چون تو تعریف این سه تا هسته مأخوذن. طول و عرض باید همدیگر رو طوری قطع کرده باشن که چهار تا زاویه قائمه از تقاطعشون تشکیل بشه. مثلا فرض کنید روی صفحه کاغذ، روی صفحه کاغذ دو تا خط بکشید عمود بر هم، یکی نشون دهنده طول جسم، یکی نشون دهنده عرض جسم، این دو تا بر هم عمود میشن و چهار تا زاویه قائمه میسازن. بعد یک مدادی رو بر همون نقطه تقاطع مستقیم وارد کنید، به طوری که بایسته رو اون نقطه تقاطع و نقطه تقاطع رو قطع کنه برای زیر کاغذ، برای پایین ادامه پیدا کنه. این میشه بعد سوم، اون دو تا خطی که اول کشیدی میشه بعد اول و دوم، این میشه بعد سوم و اون چهار تا زاویه قائمه میشه هشت تا، هشت تا زاویه قائمه تشکیل میشه، چهار تا بالا چهار تا زیر. خب میبینید که جسم اینطور داره تعریف میشه که ابعاد ثلاثه دارد و این ابعاد ثلاثه با هم تقاطع میکنن و در تقاطعشون زوایای قائمه درست میشه. پس ما در تعریف جسم هم احتیاج به شناخت بعد داریم، هم احتیاج به شناخت زاویه، هم احتیاج به شناخت قائمه. ولی هر سه اینها شناخته شدند، احتیاج نیست که بحث در اعراض کنیم برای شناختن این سه تا مقدمه. و که معرفت البعد و زاویت و القائمه، که این سه تا المحتاج الیه هستن، یا این معرفت المحتاج الیه هست الیه هست فی تعریف الجسم. خب فلایسته رو توجه کنید، تفریع بر چیه؟ سه تا مثال تموم شدن. این فلایسته تفریع بر هر دو مطلبی که قبلا گفتیم، اولا مواردی که ما از اعراض استفاده میکنیم کمند، ثانیاً همین موارد کم شناخته شدن، بر این دو مطلب داره تفریح میکنه. فلا یصلح، حالا که اولاً کمن ثانیاً شناخته شدن، صلاحیت ندارد که ما مخالفت تب کنیم به خاطر این موارد قلیل شناخته شده. اگر ما مخالفت تب میکنیم، جایی مخالفت میکنیم که ناچار باشیم، ضرورت اقتضا کرده باشد که ما مخالفت کنیم با تب. جایی که مخالفت با تب واجبه، ما ناچاری مخالفت با تب کنیم، ولی جایی که مخالفت با تب واجب نیست، هیچ ضرورتی نداره و لزومی نداره و شاید جایز هم نباشه یا لااقل پسندیده نیست که ما مخالفت با تب کنیم. بنابراین مخالفت با تب نمی کنیم، همونطور که در تب جوهر مقدمه، در وضع و کتابت هم جوهر رو مقدم میکنیم. فلا یصلح ان ترتکب لأجله مخالفت الوضع التبعه، صلاحیت ندارد لأجله، یعنی به خاطر این مورد قلیل، اون هم شناخته شده، یا به خاطر این مازوکر که موارد قلیل شناخته شده هستند. ضمیر لأجلهی رو به مازوکر بجرونی چون مذکره. فلا یصلح که ارتکاب شود لأجلهی، به خاطر این مازوکر، یعنی به خاطر این موارد قلیل ارتکاب شود مخالفت وضع تب را، که وضع با تب مخالفت کند. در تب جوهر مقدم است، در وضع عرض مقدم شود. الذی صفت مخالفته، چون مخالفت مصدر میشه براش صفت مذکرم آورد. الذی مما لا ینبغی ان یقع من المحصلین من غیر ضرورتین، مخالفتی که باید از محصلین واقع نشود در صورتی که ضرورتی نباشد. اگر ضرورتی اتفاق نیفته، این مخالفت نباید حاصل بشه. محصلین یعنی طرفداران استدلال. محصل به معنای دانش آموز گفته نمیشه. الان در زبان ما محصل به معنای دانش آموز گفته میشه. محصل در نوشته های این اهل معقول به معنای مستدله، در مقابل اون عارفی که استدلال نمی کنه، مشاهده می کنه. محصلین یعنی کسانی که استدلال می کنه، دنبال تحصیل استدلال هست، دنبال تحصیل دلیل هست. کسانی که در همه جا به دلیل اعتماد دارن، خوب نیست در اینجا وضعشون مخالف طبعشون بشه در حالی که ضرورتی ایجاب نمی کنه. و اما ترجیح و نظر مقدم الجواهر، گفتیم که علما به دو قسم تقسیم شدن، بعضی ها مقدم جواهرن بر اعراض، بعضی ها مقدم اعراضن بر جواهر. یعنی بعضی ها بحث در جوهر رو مقدم کردن، بعضی ها برعکس بحث در عرض رو مقدم کردن. گروهی تقدیم جوهر رو ترجیح دادن بر تقدیم عرض، مثل ما هم همین کار کردیم، ما هم ترجیح دادیم تقدیم جوهر رو، منتها دلیل دیگه آوردند غیر از این دلیلی که ما الان بیان کردیم. میخوام به دلیل اونها رسیدگی کنیم، ببینیم آیا دلیلی که اونها برای تقدیم جوهر آوردن دلیل تمامیست یا نه. دلیلشون اینه که اون جهتی که ما برای تقدیم جوهر گفتیم، دلیل ترجیح دارم عرض میکنم، ما نه دلیل تقدیم. دلیل تقدیم همونیست گذشت. دلیل تقدیم جوهر این بود که در طبیعت این چنینه. دلیل تقدیم عرض این بود که محتاجون الیه در بعضی مباحث جوهری. دلیل تقدیم گذشت. الان میخواییم ترجیح یکی از این دو دلیل تقدیم رو بر دیگری ذکر کنیم. ابتدا ترجیحی که برای دلیل تقدیم جوهر گفتن ذکر میکنیم، بعدن هم ترجیح اون طرف مقابل رو میاریم که با این ترجیح تقدیم جوهر معارضه میکنه. اما بیان ترجیح دلیل تقدیم جوهر، در ترجیح از این چنین گفتن، در تمام موارد جوهر و عرض که ملاحظه کنید میبینید که این دلیل جاریست، این سبب جاریست. سبب این است که جوهر طبعا مقدم است بر عرض. تو تمام جواهر عرض تقدم طبعی جوهر بر عرض رو میابید، هیچ جا تخلف نداره. خب پس این سببی که ما در تقدیم جوهر گفتیم سبب عامه، اختصاص به جوهر و عرضی دون جوهر و عرضی دیگر نداره. در همه جواهر و عرض این سبب هست که تقدم طبعی جوهر بر عرضه. پس سببی که ما در تقدیم جوهر ذکر کردیم سببی بود عام، اما سببی که در تقدیم عرض هست این سبب عام نیست. همونطور که خودتونم اشاره کردین فی بعض الموارده، خودتونم گفتید یستدل به احوال بعض الاعراض علی احوال الجواهر، این کلیت نداره، عمومیت نداره. نمیتونید بگید که در هر بحث از مباحث جوهر توقف بر عرض رو میبینیم. در خیلی مباحث شما توقف رو نمیبینید. پس سبب تقدیم عرض یک سبب عام نیست، یعنی فراگیر نیست که همه مباحث جوهر و عرض رو شامل بشه. بله به یک صورت میتونید عامش کنید، اینطور بگید در بحث حدوث عالم که بحث حکم جوهری است توقف بر حکم عرضی رو داریم، در بحث ابطال ترکیب جسم از اجزای لا تجزا توقف بر حکم عرضی رو داریم، حکم عرضی هم اینه. در بحث تعریف جسم توقف بر احکام عرضی رو داریم و حکم عرضی اینه. همینطور چند تا ذکر کنید، در بقیه اینطور بگید، در بقیه که توقف نیست بگید که این بحث جوهر توقف بر عرض ندارد زیرا مناسبت ندارد، اون یک بحث دیگه بگید اینم توقف ندارد چون مناسبت ندارد، سومی هم بگید توقف نداره چون مناسبت نداره، که نفی توقف کنید. در دو سه تا اثبات توقف کنید، در بقیه نفی توقف کنید و بگید این در این سه تا عرض واسطه شده، توجه کنید به تعبیری که عرض میکنم، در این سه تا چهار تا بحث عرض واسطه شده، در بقیه واسطه نشده چون مناسبت نداشته. خب اگه این کارو کردین بله بحثتون سببتون میشه سبب آن. میشه گفت در تمام مباحث جوهری وساطت عرض رو مطرح کردید، منتها در بعضی مباحث وساطت رو اثبات کردین، در بعضی مباحث وساطت رو نفی کردید. به این ترتیب همه مباحث جوهری رو به عرض بستید، منتها بستید که احتیاج دارد یا بستید که احتیاج ندارد. این تعمیمه، یعنی از این را میشه تعمیمش داد. ولی خود به خود نگاه کنید سببی که شما ذکر کردین تعمیم نداره، عمومیت نداره. سببی که شما ذکر کردید احتیاج بود، احتیاج حکم جوهری به حکم عرضی بود، این در تمام مباحث جوهری نیست، این احتیاج در تمام مباحث جوهری نیست. مگر بگید احتیاج و عدم احتیاج، وساطت و عدم وساطت، وقت اگه اینطور بخواد درست کنید برای تعمیم درست میشه. بگید تمام احکام جوهری این وضع دارن که بعضیاشون محتاجن بعضیشون محتاج نیستن، بعضی ها واسطه عرض رو میطلبن بعضی ها واسطه عرض رو نمیطلبن، اینطوری بکنید برای سببتون میشه سبب آن. ولی اگر عدم توصیت، عدم وساطت رو دخالت ندید و فقط نظرتون به اونجاهایی باشد که عرض واسطه است، موارد کمیه، عمومیت نداره. پس وجه تقدیم جوهر عمومیت داره، وجه تقدیم جوهر این بود که جوهر طبعا مقدمه. خب در همه موارد جوهر و عرض جوهر مقدم، طبعا مقدم، پس این دلیل عامه. اما وجه سبب، وجه تقدیم عرض عام نیست، همونطور که بیان کردم میتونید عامش کنید به اون بیانی که گفته شد. از این جهت وجه تقدیم جوهر ترجیح دارد بر وجه تقدیم عرض، اینو بعضی ها گفتن. ایشون می فرماد این وجه برای ترجیح پذیرفته نیست زیرا معارضه، و معارضش رو ذکر میکنن که وقتی اسم بحث میکنن. و اما ترجیح و نظر مقدم الجواهر دو خط بر فمعارضون، معارضون جواب اماست. بعضی ها ترجیح دادن نظر کسی که مقدم کرده جواهر رو، مقدم به صیغه اسم فاعل، ترجیح دادن نظر مقدم جواهر رو. ترجیحشون به چیست؟ به عموم العله، به این که اون علتی که برای تقدیم آورده شده علت عامه، علتی که برای تقدیم آورده شده علت عامه. علت تقدیم چی بود؟ تقدم به تب داشتن جوهر. این رو گفتن عام است به نسبت الی جمیع افراد ها، یعنی افراد جواهر. در تمام افراد جواهر این حکم هست که تقدم طبعی داره بر اعراض، به خلاف علت تقدیم اعراض. تقدیم علت تقدیم اعراض چی بود؟ واسطه بودن عرض در اثبات حالتی برای جوهری، این علت تقدیم عرض بود. این واسطه بودن علت تقدیم عرض بود. به خلاف علت تقدیم عرض فإنها، یعنی این علت، یجری فی البعض، یعنی در بعض اعراض اینطوره که واسطه هستند. همه اعراض که واسطه نیستن برای همه احکام جوهری، بعضی ها واسطن برای بعضی از احکام جوهری، نه همشون برای همه احکام جوهری. و یحتاج فی التعمیم الی عدم ملائمت توسیط، عبارت سنگینیه، از خارج توضیحشو گفتم. برای تعمیم این عرض، یعنی برای تعمیم این علت تقدیم عرض، برای تعمیم علت تقدیم عرض احتیاج داریم به این که بگوییم در اینجا واسطه قرار داد، در این حکم جوهری واسطه قرار دادن عرض مناسب نیست، در اون یکی دیگر هم واسطه قرار دادن عرض مناسب نیست، همینطور نفی توصیت کنیم برای اعراض به بهانه این که اینجا مناسب نیست، بگیم اینجا عرض واسطه نیست، اونجا عرض واسطه نیست. خب ببینید اون وقت علت عام میشه. اینطور میگیم در تمام احکام جوهری، دیگه استثناء نمی کنیم، اختصاص به حکمی دون و حکمی نمیدیم، در تمام احکام جوهری عرض، وساطت عرض مطرحه، وساطت عرض مطرحه. در بعضی ها خود وساطت مطرحه، در بعضی ها عدم وساطت مطرحه. به این ترتیب همه احکام جوهری رو به اعراض مرتبط میکنیم، منتها در بعضی احکام عرض رو واسطه قرار میدیم، در بعضی احکام میگیم عرض واسطه نیست. به این ترتیب وساطت عرض تو همه مباحث جوهری میاد، منتها در بعضی ها وساطتشون، در بعضی عدم وساطتشون. عبارت روشن چی؟ روشن شد با این توضیح کرد میکنم. بله؟ خیلی عبارت سنگینه. بله. میخواد یه نوع نقصی وارد کنه. بله خب همین واسطه نیست، یه نقص دیگه که اگه بخواد تعمیم بدید باید یه همچین حرف بی‌معنایی بزنید. اگه بخواد واسطه علت رو تعمیم بدید باید یه همچین حرف بی‌ارزشی بزنید. اون تعمیم علت تقدیم جوهر روشن سر راسته، تعمیم علت تقدیم عرض احتیاج به این حرفی داره که ارزشی نداره، میخواد پستی این دومی رو افاده کنه، ترجیح اون اولی رو افاده کنه. فمعارضون میفرماد این معارضه داره، چون از طرف دیگر ما نگاه میکنیم که تقدیم عرض یعنی سبب تقدیم عرض ترجیح داره. زیرا که در تقدیم جوهر علت این بود که عرض متکیه به جوهره، عبارتمون این بود که جوهر طبعا مقدمه بر عرض، عبارتمون این بود. ولی معال این عبارت این بود که عرض متکی به جوهره. در چه وجودی عرض متکی به جوهره؟ در وجود خارجی. پس تقدیم جوهر بر عرض مناسب وجود خارجی. در وجود خارجی جوهر بر عرض مقدمه. این مطلب. اما اگر ما عرض رو مقدم کردیم بر جوهر، در اون مواردی که عرض واسطه است، در اون مواردی که عرض واسطه فهم حکم جوهری است، تقدیم عرض تقدیم در وجود ذهنیه. یعنی در ذهن ما اول باید این حکم عرضی روشن بشه تا به توسط این حکم عرضی حکم جوهری معلوم بشه. پس تقدیم عرض در جوهر در ذهنه و تقدیم جوهر بر عرض در خارج. بنابراین علت تقدیم در جوهر مربوط به خارج میشه، علت تقدیم در عرض مربوط به ذهن میشه. کتاب که نوشته میشه، یعنی وضع میشه، یا تعلیم و تعلم که وضع کتاب، که تعلیم و تعلم مربوط به ذهنه، مربوط به خارج نیست. پس تقدیم جوهر مربوط به خارجه، تقدیم عرض مربوط به ذهنه، و کتاب نویسی هم مربوط به ذهنه. و چون بحث در تقدیم در کتاب است نه تقدیم در خارج، پس تقدیم ذهنی مناسب تر است با نوشته کتاب، با کتاب نویسی مناسب تره. به این جهت تقدیم عرض بر جوهر که ذهنیست با کتاب نویسی مناسبت داره. پس بهتره که تقدیم عرض رو ترجیح بدیم بر تقدیم جوهر، یعنی وجه تقدیم عرض رو ترجیح بدیم بر وجه تقدیم عرض، وجه تقدیم جوهر. روشن چیز کردن؟ یعنی تقدیم جوهر در خارجه. دوباره دارم تکرار میکنم، تقدیم جوهر در خارجه، تقدیم عرض در ذهنه. ما هم که داریم کتاب مینویسیم کار ذهنی داریم انجام میدیم، پس باید اون تقدیم ذهنی رو رعایت کنیم نه تقدیم خارجی رو. بنابراین ما باید تقدیم عرض رو در کتاب نویسی رعایت کنیم نه تقدیم جوهر رو، یعنی تقدیم ذهنی رو باید رعایت کنیم نه تقدیم خارجی رو. پس باید عرض رو مقدم بکنیم نه جوهر رو مقدم کنیم. این وجه ترجیح تقدیم عرض بر جوهر است که معارضه می کند با اون وجهی که بعضیا برای تقدیم، برای ترجیح وجه جوهر، تقدیم جوهر گفته است. حالا دیگه ببینید اینجاها این مباحثی که داریم میخونیم حالا خیلی مسئله نیست که بخوام توش اشکال کنیم و جواب بدیم. اینا قدیما این مباحث خیلی پسندیده بود، الان امروز اصلا مطرح نمیشه. اما اون ترجیح فمعار از اون به ترجیح العکس، عکسش ترجیح داده میشه، یعنی وجه تقدیم عرض ترجیح داده میشه بر وجه تقدیم جوهر. ترجیحش به چه جهت است؟ من حیث ان توقف، توقف یعنی توقف عرض جوهر، وجود جوهر بر وجود عرض، وجود عرض بر وجود جوهر. فعل اول یعنی در اونجایی که داشتیم تقدم جوهر بر عرض رو بیان می‌کردیم و جهتش رو می‌گفتیم. انما هو و این توقف به اثر وجود خارجی. بله؟ به حسب وجود خارجی، یعنی به حسب وجود خارجی جوهر و عرضه. در وجود خارجی عرض متکی به جوهر و متلقف بر جوهره، به خلافهی، یعنی به خلاف این عکس یا به خلاف اون اول عکسه، یعنی مقابل اول، به خلاف یعنی به خلاف ثانی. مثل این که بگه به خلاف ثانی گفته به خلاف عکس. فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ تَوَقُفِ فِي الْعَكْسِ، توقفی که در عکس هست یعنی توقف جوهر برای هست، نه جوهر برای هست، توقف جوهر،
جوهر بعد اثبات
بعد از احوال هست، توقف جوهر برای هست. فَإِنَّهُ یعنی توقف در عکس که توقف جوهر برای هست به حسب وجود ذهنی است. پس اولی به حسب وجود خارجی، تقدیم در اولی به حسب وجود خارجی، در دومی به حسب وجود ذهنی. الذی وجود ذهنی هم مناسب است با باب وضع و تعلیم کماقیل. این کماقیل نشون میده که این ترجیح عکس رو بعضی ها گفتن، اون ترجیح عکس رو هم بعضی دیگه گفتن، این دوتا رو داره با هم مقایسه میکنه و میگه این دوتا با هم معارضه. بنابراین این دو بچه ترجیح از من میرن، اون بچه ترجیحی که ما گفتیم باقی میمونن، که بچه ترجیح ثابت کرد که تقدیم جوهر بر عرض، تقدیم جوهر بر عرض ترجیح داره. خب اینم یه بحثی بود بالاخره که تقدیم جوهر بر عرض رو بیان میکرد، که ما با خیال راحت مباحث جوهری رو شروع کنیم. انشاءالله.